نبود شدید بودند ما داشتیم. سازمان های جهانی که در این بخش بازار سطح افغانستان فعلا همکار هستند، یونیسف و WHO بر مریضایی که اونا مصاب به سوی تغذیه شدید هستند، یونیسف در بخش تداوی مریضا به شکل OPD و WHO هم در تداوی مریضا به شکل IPD یا داخل بستر هم برای ما همکاری میکنند، و WFP یا سازمان جهانی غذا که هستند در بخش سوی تغذیه حاد متوسط هم را بازار سطح افغانستان همکاری دارند.
از مناطق مختلف افغانستان و از جمله ولایت‌های شمال شرقی خبر می‌رسد که با وجود صدور نرخنامه‌ها از سوی شهرداری‌ها، بسیاری از دکانداران از این نرخنامه‌ها پیروی نمی‌کنند و قیمت مواد غذایی در حالی که در ماه مبارک رمضان هم قرار داریم رو به افزایش است. تماس ما با عبدالسمی خاوری همکار گزارشگر ما در ولایت تخار برقرار هست و می‌خوایم که بیشتر از زبانیشان بشنویم. آقای خاوری سلام بر شما و وقتتان بخیر. از وضعیت قیمت مواد اولیه و خوراکی در بازار بگوین بر ما و شنونده خوب برنامه.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. افزایش بهای مواد اولیه و قیمت فروشی همچنان در مارکت های شهر طالقان ادامه دارد، با آنکه مردم در این اواخر با مشکلات بلند اقتصادی مواجه شدند، اما با آن هم فروشندگان مواد در نرخ موادشان نه تنها که کاهش نیاوردن بل افزایش هم یافته. به همین اساس شهرداری طالقان کمیته کنترل قیمت های قیم را ترتیب داد و نرخنامی را ترتیب داده و به دسترس همه شهروندان و فروشندگان قرار داد، که با آن هم که نرخنامه در دسترسشان قرار گرفته ولی توجه چندانی نسبت به این نرخنامه نشده و تا امروز هم کماکان قیمت فروشیشان ادامه داره.
آقای خاوری، چند بار تا به حال نرخنامه از سوی شهرداری تخار اعلام شده و دیگه ای که برخورد با فروشندگانی که به نرخنامه توجه نمی کنن چطور بوده؟
این چهارمین بار است که شهرداری تخار بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نرخنامی را ترتیب داده و به دسترس شهروندان قرار می ده. اما با آن هم فروشندگان مواد نسبت به این تصمیم امارت اسلامی در تخار و کمیته کنترل قیم توجه چندانی ندارن و کماکان موادشان را با آنچه که سابق به فروش می‌رساندند به فروش می‌رسانند. و در دو روز گذشته هم شهرداری تخار چندین دکان و چندین قصابی و فروشگاه را هم دربش مسدود کرد، مرلاک کرد، و امروز هم چندین دکان یا فروشنده دیگر هم دربش مسدود کرد و هشدار جدی داد که اگر کسی از این نرخنامه سر باز بزنه و با قیمت بلند به فروش برسانه موادشانه بدون قید و شرط بهش برخورد قانونی صورت میگیره. شهرداری تخار در یک خبرنامه هم چند شماره ارتباطی را گذاشت و گفت هر آن کسی که شاهد قیمت فروشی یا گران فروشی باشد به همین شماره تماس بگیره تا اینکه نیروهای امارت اسلامی فوراً در قسمت اقدام داشته باشند.
خب صدور این نرخنامه ها آیا تأثیری هم بر قیمت ها داشته حداقل در مواردی یا خیر، و کسایی که اقدام به گران فروشی میکنن چه دلیلی برای کارشان دارن؟
توزیع این نرخنامه ها یا پخش کردن این نرخنامه ها و قیمت گذاری ها روی اقلام و اشناس زیاد تأثیر گذار نبوده و بیشتر فروشنده ها هم به همین دلیل میگن که ما به قیمت بلند جنس از بیرون افغانستان وارد میکنیم و اگر حکومت امارت اسلامی یا حکومت سرپرست طالبان میخواهند که اجناس به قیمت ارزان و با تخفیف به دسترس خریداران قرار بگیرد، باید که تمام اجناس را از بیرون کنترل بکنه و گمرکات را کنترل بکنه تا اینکه ما حداقل بتونیم مواد را به نرخ مناسب وارد بازار افغانستان بکنیم و وارد بازارهای طالقان بکنیم. به همین اساس زیاد تاثیرگذار نبوده و مواد را فروشندگان کماکان با قیمتی که سابق میفروختند به فروش میرسانند. تا اکنون هم که چنین هست. و نقطه‌ای که قابل یادآوری است و باید به آن پرداخته بشه او این است که در بعضی موارد قیمت‌ها کاهش یافته، مثلا در بخش بنزین، تیل، پترول، دیزل و همچنان گاز مایع، در این بخش ها قیمت ها حدود 5-10 فنی کاهش یافته، اما در بخش مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و غیره قطعا کاهش وجود نداشته بلکه افزایش هم بوده. به همین حساس مردم نگران این وضعیت هستند که فروشندگان حتی در ماه رمضان هم قطعا به موادشان کاهش نمیارن، به قیمت موادشان تخفیف ایجاد نمیکنن و به همون قیمتی که در سابق میفروخت به همون قیمت به فروش میرسونه، که این وحشتناک و نگران کننده میان شهروندان تخار مخصوصا کسانی که به شدت مشکل اقتصادی دارن است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم بخیر، خدا نگهدارتان.
همکارم عبدالسمی خاوری در شمال شرق افغانستان از ولایت های شمال شرقی و بحث قیمت مواد غذایی که فروشندگان معمولا توجه نمی کنند بر نرخنامه هایی که صادر میشه از طرف شهرداری و بقیه ارگان های مسئول و تصمیم گیر. امیدواریم که انشالله برخورد جدی تری صورت بگیره، امیدواریم که شرایط اقتصادی در داخل افغانستان به سمت سوی پیش بره که مردم حداقل در این حوزه مشکل نداشته باشن. این که وضعیت سیاسی نامعلوم هست و ناامنی هست و خیلی از مسائل دیگه هست سر جای خودش، انشالله که حداقل وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان رو و بهبود باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم با آخرین بخش خبری امروز رادیو داریم. طرف افغانستانی ابلاغیه‌ای با ازبکستان ارسال کرده که پس از 10 می سال روان میلادی درآمدهای حاصل از بهره برداری از خط ریلی حیرتان مزار شریف را کابل دریافت خواهد کرد. مبادلات بازرگانی ازبکستان و افغانستان در 7 ماه سال 2021 میلادی در سطح 406,400,000 قرار گرفته است. همکنون در ازبکستان 110 شرکت با سرمایه گذاران افغانستانی و در افغانستان نیز 8 شرکت با حضور بازرگانان ازبک فعالیت می کنند. گفتگوهای دو جانبه هیئت ازبکی و طالبان بر ریاست اکمل کمالوف، سرپرست معاون رئیس شرکت سهامی راه آهن ازبکستان، و بختور رحمان شرافت، رئیس اداره راه آهن افغانستان صورت گرفت. مقامات شرکت سهامی راه آهن ازبکستان در پایان گفتگوهایی که در شهر ترمز در مرز ازبکستان و افغانستان برگزار شد گفتند در این نشست هیئت افغانستانی اطلاعات نادرست رسانه‌ها مبنی بر این که افغانستان قصد دارد همکاری‌های خود با شرکت سهامی راه آهن ازبکستان را قطع کند تکذیب کردند. علاوه بر این اذعان شد که طرف افغانستانی بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و برنامه‌ریزی برای گسترش بیشتر آن تاکید کرده است. آمار کشته شدگان حمله هوایی پاکستان به افغانستان در ولایت‌های خوست و کنر در شرق این کشور به 47 نفر افزایش یافت. شبیر احمد عثمانی، مدیر اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست، در گفتگو با خبرنگاران گفت در حمله هوایی نیروهای پاکستانی نزدیک دوران در ولایت خوست 41 نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند. همچنین 6 نفر دیگر هم در ولایت کنر کشته شدند. بر اساس این گزارش آمار کشته شدگان حملات پاکستان به افغانستان در مجموع تاکنون به 47 نفر رسیده است. پیش از این مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرده بودند در حملات هوایی و توپخانه‌ای پاکستان به ولایت‌های کنر و خوست افغانستان 45 نفر که بیشترشان زن و طفل بودند کشته شدند. علمای دینی ولایت بغلان افغانستان حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های کنر و خسرا محکوم کردند. شورای علمای بغلان با صدور بیانیه اعلام کردند حملات پاکستان افراد ملکی و بیگناه شامل زنان و اطفال را هدف قرار داده است. در این اعلامیه آمده است ما افغانستانی‌ها ضمن تقبیح این عمل ناجوانمردانه آماده هر نوع دفاع و فداکاری از حریم جغرافیایی این سرزمین می‌باشیم. مفتی مولوی عبدالفتاح رحیمی از علمای بغلان هم گفت تجاوز هوایی نیروهای پاکستان به افغانستان در حالی صورت گرفت که مردم مسلمان خوس منتظر افطار در ماه رمضان بودند. مفتی رحیمی تصریح کرد این عمل دولت پاکستان در ماه مبارک رمضان برخلاف تمام آموزه‌های دین مقدس اسلام و انسانیت بوده و نابخشودنی است. صدها تن از پناهجویان افغانستان در اسلام آباد در اعتراض به مشکلات مهاجران در این کشور در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند. صدها تن از پناهجویان افغانستانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان به اعتراض به عدم توجه این کشور به وضعیت مهاجران در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تجمع کردند. معترضان در مقابل دفتر کمیساریای سازمان ملل نسبت به کندی و عدم رسیدگی به دوسیه‌های خود اعتراض کردند. اکثر پناهجویان پس از فروپاشی دولت گذشته به پاکستان رفته و از سازمان ملل می‌خواهند که روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرش آنها سرعت داده شود. معترضان در پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها می‌گویند که تا زمان برآورده شدن خواسته‌هایشان در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعتراض خواهند کرد. این افراد میگویند که ماهاست در شرایط بسیار دشواری قرار داشته و مهاجران هر روزه با مشکل جدیدی در پاکستان مواجه میشوند. وزارت معارف طالبان اعلام کرد که حقوق معوقه معلمان افغانستان از سوی یونیسف پرداخت میشود. وزارت معارف طالبان امروز دوشنبه 29 حمل اعلام کرد که با یونیسف برای پرداخت حقوق معلمان به توافق رسیده است. قرار است یونیسف حقوق 2 ماه معادل $200 را از این طریق به حساب معلمان واریز کند. وزارت معارف طالبان گفته است که پرداخت حقوق معلمان بر اساس آمار رسمی این وزارتخانه از تعداد معلمان جمع آوری شده و معلمان خیالی به طور کامل حذف شده است. به دنبال تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و برای جلوگیری از تعطیلی مدارس سازمان ملل حقوق معلمان را پرداخت خواهد کرد. یکی از فعالان برجسته رسانه‌ای چین معتقد است که درگیری نظامی میان چین و آمریکا به هیچ عنوان دور از ذهن نیست و مردم این کشور باید خود را برای مواجهه با این اتفاق مهم آماده کنند. هو ژیجین، ویرستار سابق گلوبال تایمز، اخیراً به حس واقعی بحران در تایوان اشاره کرده و معتقد است که افکار عمومی بیش از دولت چین از لحاظ روانی آماده چنین جنگی است. او با بیان این که همزمان با وخیم شدن شرایط در تنگه تایوان ما باید خود را آماده درگیری نظامی کنیم، از شهروندان چینی خواسته است تا در نتیجه درگیری دو ابرقدرت بر سر تایوان آماده چالش‌های جدی و دورانی سخت شوند. در بخشی از مطلب منتشر شده از سوی هو آمده است برخی از مردم از واکنش نرم یا مسالمت آمیز چین شکایت می کنند. به نظر من شرایط در اطراف تنگه تایوان به نوعی شبیه به آرامش قبل از طوفان است. نتیجه نقطه بحرانی واقعی چندان دور نخواهد بود. ایالات متحده که در چند سال اخیر کشورها، سازمانها و افراد بسیاری را تحریم و در این اواخر هم تحریم‌های شدید را علیه روسیه وضع کرده است، این روزها خود با نتایج وارونه این تحریم‌ها درگیر شده و افزایش بی سابقه نرخ تورم را شاهد است. بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده که وزارت کار ایالات متحده چند روز پیش منتشر کرد، قیمتها پس از افزایش 0.8% در فوریه 2021 تا یک سال 8.5% و تنها در ماه مارچ 1.2% افزایش یافتند که نشان دهنده تأثیر منفی فزاینده جنگ اوکراین بر اقتصاد آمریکاست. آمارهای رسمی آمریکا حاکی از آن است که تنها قیمت سوخت در ماه مارچ سال روان 18.3% نسبت به فوریه 2021 افزایش یافته و به افزایش بیش از نیمی از نرخ تورم کنونی منجر شده است. علاوه بر این، قیمت مسکن و مواد غذایی نیز در افزایش نرخ تورم نقش داشتند. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن با موضع‌گیری درباره آتش‌بس دو ماهه یمن پرداخت و به ظاهرسازی و فریبکاری ائتلاف سعودی در این زمینه اشاره کرد. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن روز دوشنبه گفت ائتلاف سعودی مانع از رسیدن کشتی‌های حامل سوخت به بندر الهدیده یمن می‌شود. ائتلاف سعودی آتش‌بس را هم نقض می‌کند. عبدالسلام هم همچنین تصریح کرد از زمان اجرایی شدن آتش بس دو ماه ائتلاف سعودی اجازه رسیدن هیچ تیاره ای را به میدان هوای صنعا نداده است. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن به پروازهای جاسوسی ائتلاف سعودی و تحرکات مزدوران وابسته به این ائتلاف در معرب اشاره کرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشید. با برنامه خودتان رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز هم از افسردگی با شما صحبت میکنیم. خوبان همراه، همانطوری که در برنامه قبل گفتیم، از دیدگاه روانشناسی افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود میآید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح و روان آدمی مستولی می‌کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند. خوبان همراه، یک شاخه گل سرخ خارهای در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه گل سرخ جدا کنند، گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده، هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما به خارها توجه نکرده و از اهدا کننده گل تشکر می کنید. پس از کنار خارهای زندگی با بزرگواری بگذاریم و نگاه خود را متوجه نکات مثبت کنیم. در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمیتوانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. چه بسا بزرگ دیدن سختی ها و کمبودها که یک روی سکه زندگی است، انسان ها را به کام یأس و افسردگی فرو میبرد. نقل شده است که در زمان امام هادی علیه السلام، یکی از نوادگان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی به نام ابو هاشم جعفری در شدت ناامیدی و دشواری‌های زندگی خدمت آن حضرت رسید. ابو هاشم بسیار افسرده بود و از شدت آلام روحی هیچ میل و رغبتی به کار و فعالیت نداشت. امام هادی علیه السلام در ابتدا و قبل از هر چیز نگاه ابو هاشم را معطوف به نیمه پر لیوان زندگیش نمود تا او با امید به آنچه که دارد روحیه نشاط و فعالیت خیش را باز یابد. امام هادی علیه السلام و ذکر نعمتهای الهی پرداخت و فرمود: ابو هاشم، کدام یک از نعمتهای خدا را می توانی شکر گذاری کنی؟ امام یکی پس از دیگری نعمتهای الهی را برای او بازگو نمود و به ابو هاشم فهماند که آنچه دارد بیش از چیزهایی است که ندارد و در اندوه نداشتن آنها رنج می برد. حجت الاسلام محمدی.
تلقین خیلی اثر عجیبی داره. تلقین به این که من افسرده هستم، من بعد تو روایت ما مرتب داریم که اهمیت ندید، توجه نکنید، مهم نیست. خیلی زیاد داریم به این مطلب اشاره شده. همه جا داره که امام میفرماید مهم نیست، برای پیغمبرم پیش اومد، برای شنون پیش اومد، مهم نیست، مهم نیست، بهش اعتنا نکن، از اون حال خودتو خارج. و خلاصه مرتب هی تاکید میکنن که انسان اهمیت نده. کام اول اینه که مطلب رو براتون خیلی سهل و ساده باشه. هرچی براش بیشتر حساب باز کنید، بیشتر ناراحت بشید، بیشتر اهمیت بدید، شیطان خوشحالتر میشه و بیشتر جلوتر میاد و بیشتر مسلط میشه. کام دوم این که حقیقت اینه که برای دفع این امور بهترین روش ذکره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در بین ذکرها همچنان که در روایت فراوان داریم، بهترین ذکر ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم است. فراوان داریم تو روایاتی وقتی که دچار افسردگی، دچار وسوسه فکری میشید، دچار حدیث نفس میشید، این ذکر زیاد بید. هم دو ذکر لا اله الا الله که خیلی مؤثر هست. قرائت قرآن، تو محافل مذهبی شرکت کردن، وقتی از این گریه ها، حالا گریه وقت مثلا نیمه های شب از خوف خدا گریه میکنه، یه وقت مجالس آقا سید و شهدا شرکت میکنه، سلام الله علیه شرکت میکنه و گریه میکنه، این گریه ها خیلی موثره که افسردگی از بین ببره، در واقع پادزهر افسردگی محسوب میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. در نگرش دینی، نگاه انسان به سختی ها و دشواری ها تحول می‌یابد. این نگاه در درمان افسردگی و سایر مشکلات روانی مؤثر است. معمولاً ما از سختی های پیش روی خود استقبال نمی‌کنیم و از مواجهه با آنها وحشت داریم. اما واقعیت این است که سختی ها آنقدر هم که فکر میکنیم غیر قابل تحمل نیستند و چه بسا همین معضلات در رشد و شکوفایی توانمندی های ما تأثیر بسیاری دارند. قرآن کریم در آیه میفرماید: چه بسا چیز را در زندگی نمیپسندید در حالی که آن به نفع شماست و چه بسا چیز را دوست میدارید در حالی که به زیان شماست. پس همیشه منفعت انسان در آسایش و راحتی او نیست. پیامبر گرامی اسلام در حدیث می‌فرماید: خداوند بنده مؤمن را با سختی تغذیه می‌کند، همان گونه که مادر فرزندش را با شیر تغذیه می‌کند. عزیزان شنونده، کسانی که با تلاش و امید و یاری خداوند با مشکلات روبرو می شوند، نه تنها دچار افسردگی و نگرانی نمی شوند، بلکه امیدوارانه و با نگرش مثبت خود را برای مراحل بعدی زندگی آماده می کنند، زیرا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند. بعضی گمان می کنند که مشکلی که همکنون گریبانگیر آنهاست تا ابد همراهشان خواهد بود، به همین دلیل آینده را مبهم و تاریک می‌بینند. اما آنهایی که ارتباط مستحکم با خداوند هستی دارند و او را منبع تمام خیرها و کمالات و برطرف کننده ناامیدی‌ها و محرومیت‌ها می‌دانند، حزن و اندوهی به قلبشان راه نمی دهند و تصویر روشنی از آینده دارند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیدن محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکیدی رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس جمهور قرقیزستان بر خیشتنداری و ادامه روند مذاکره برای حل مسائل درگیری‌های اخیر. مرگ 3 نفر در کوهستان‌های تاجیکستان طی روزهای اخیر. و اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با تاجیکستان از 22 مای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی، بنده خانزاده با همراهی همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر بر عدم وجود راه حل درگیری برای مسائل مرزی این کشور با قرقیزستان به جز مذاکره با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو طرف تاکید کرد. امام علی رحمان در چارچوب بازدید 4 روزه خود از ولایت سغد تاجیکستان با رئیسان و فعالان شهر اسفره هممرز با قرقیزستان ملاقات کرد. رئیس جمهور تاجیکستان با بیان اینکه شهر اسفره با قرقیزستان مرز طولانی و سهم مهمی در تقویت رابطه‌های دوستانه و حسن همجواری بین مردم دو کشور دارد، از ساکنان آن خواست با همسایه‌های خود در فضای حسن تفاهم و همجواری زندگی و کار کنند، با آنها همکاری و رابطه‌های دوستانه برقرار نمایند، بردبار باشند و تسلیم احساسات نشوند، زیرا طبق حکمت مردم خردمند تاجیک همسایه را انتخاب نمی‌کنند. امام علی رحمان گفت که تاجیکستان حامی قاطعی مذاکرات برای پایان یافتن رای متقابل سودمند مشکلات موجود با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو طرف است و دوباره تاکید کرد که مسائل مرزی بین کشورها تنها از طریق مذاکره قابل حل است و راه دیگری وجود ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد نباید فراموش کرد که ما تاجیک ها به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ملت‌های جهان در طول تاریخ طولانی خود همه مشکلات و مسائل را به طور منطقی و با خیشتنداری و صبر حل کردیم و تاکید کرد که حل مسائل مرزی و سرزمینی هماهنگی مرزهای دولتی و تعیین مرزها فرایند و روند بسیار پیچیده است و نیازمند صرف زمان و تلاش فراوان متخصصان می باشد. تاجیکستان از سال 2002 در چارچوب کمیسیون بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزهای دولتی با قرقیزستان مذاکره می کند و تا به امروز بین هیئت‌های کمیسیون مذکور و گروه‌های کاری بیش از 170 ملاقات و مذاکرات برگزار شده است. در نتیجه فعالیت 20 ساله کمیسیون در مورد 663 کیلومتر از مرز 987 کیلومتری بین دو کشور یعنی 68.4 درصد خط مرز توافق حاصل شده است. 12 اپریل در نتیجه درگیری مسلحانه بین مرزبانان دو کشور یک مرزبان 27 ساله تاجیک با نام ظاهر سید عمرف کشته شد. تیراندازی پس از نشست نمایندگان مرزبانی مناطق مرزی دو کشور متوقف شد. 13 اپریل نشست هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در محل آفچی قلعه کلندوک برپا شد که با توافق بر سر بازگشت نیروها به مکانهای دائمی، روشن کردن علت حادثه و دیگر توافقات در زمینه‌های امنیتی و کشاورزی به پایان رسید. در همین حال صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز گفت که مردم و رسانه‌های قرقیزستان از توهین به رهبران کشورهای همسایه پرهیز کنند. جباروف همچنین در صفحه فیسبوک خود از مردم، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان این کشور درخواست کرد که به مردم و رهبران کشورهایی که قرقیزستان با آنها مشکل مرزی دارد توهین نکنند. جباروف نوشت زمانی که صحبت از مسائل درگیری با کشورهای همسایه می شود به خود اجازه ندید که مطالب مختلف رسانه‌ای که اطلاعات را تحریف و به رهبران این کشورها توهین می کنند پخش کنند. این با معیارهای اخلاقی و همسایه‌داری مطابقت ندارد. این توهین‌ها تنها باعث بروز اختلافات بیشتر و نزاع بین دو ملت می شود. وی به مردم قرقیزستان قول داد که موضوع تعیین حدود مرزها تا سال 2025 حل شود. جباروف اظهار کرد مشکلات مرزی اکنون 3 سال است که حل نشده و نیاز به دقت و آینده نگری زیادی دارد. مذاکرات در حال انجام است و من قصد دارم که این موضوع را قبل از پایان دوره رئیس جمهوری خود حل کنم. ادامه نشر خبرها. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با اشاره به توافقات برای آزادسازی بخشی از منابع ایران گفت آزادسازی منابع ایران و بازگشت پل‌هایی که از صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای دیگر انجام شده ربطی به کشور سوم ندارد. خطیب‌زاده درباره اظهارات نت پرایس درباره آزادسازی منابع مسدود شده ایران گفت رژیم آمریکا امروز تلاش می‌کند که درباره هر موضوعی مرتبط با ایران مداخله کند و نشان دهد تا چه حد با ادعاهای دولت بایدن و نشان می‌دهد که تا چه حد با ادعاهای دولت بایدن فاصله دارد. و گفت سفر انجام شد و هیئت آمد و درباره آزادسازی بخشی از منابع پولی ایران توافقات انجام شد و نه به آمریکا مرتبط است نه اجازه می‌دهیم آمریکا به جزئیات آن وارد شود.
البته فکر میکنم که توی چند روز گذشته صحبت‌های مختلفی در خصوص این قضیه شده و کاملا روشنه. اولا آزادسازی منابع جمهوری اسلامی ایران، بازگشت پول‌هایی که از صادرات کالا و خدمات از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگه انجام شده ربطی به هیچ کشور ثالثی نداره و اینکه رژیم امریکا امروز تلاش میکنه که در مورد هر موضوعی که به جمهوری اسلامی ایران مربوطه مداخله بکنه نشون میده که تا چه حدی با ادعاهای آقای بایدن و دولتشون فاصله داره رفتار امروز اونها. این اول از همه، یعنی آنچه که ما انجام میدیم در چارچوب منافع قطعی مردم ایران هست. هر چه صادر میکنیم تلاش میکنیم و پولش رو هم برمیگردونیم، کما اینکه تا به امروز انجام دادیم. در خصوص آزادسازی منابع، من هفته پیشم عرض کردم، آقای دکتر امیر عبداللهیان هم فرمودن، فکر میکنم بانک مرکزی هم دیروز اطلاعیه‌ای داد یا حالا صحبتی کردن و توضیح کامل دادن. سفری انجام شد، هیئتی آمد و بخشی از منابع ایران توافقاتی انجام شد و همه اون رو در مسیر خودش در حال پیگیری هست، نه به امریکا مرتبط هست و نه ما اجازه میدیم که جزئیاتش رو امریکا ورود بکنه.
فیسبوک کانال آی فیلم دو که مناطق افغانستان و تاجیکستان را پوشش میدهد را حذف کرد. آی فیلم دو کانال اختصاصی شبکه آی فیلم برای پخش سریال ها و فیلم های ایرانی برای مخاطبان فارسی زبان غیر ایرانی به ویژه در افغانستان و تاجیکستان است. معاون برونمرزی صدا و سیمای ایران نیز طی روزهای گذشته نسبت به اقدام فیسبوک درباره حذف صفحه کانالی آی فیلم دو از این شبکه اجتماعی انتقاد نمود. احمد نوروزی درباره اقدام فیسبوک درباره حذف صفحه کانال آی فیلم دو در صفحه شخصی خود چنین نوشت: در ایامی که فتنه‌گران تمام تلاش خود را برای بروز تنش بین ملت ایران و افغانستان به کار بستند، امریکا از تسلط خود بر فضای تبادل و وب استفاده می‌کند تا روایت مطلوب و مطلوب مورد نظر خود را حاکم سازد. با تازگی صفحه فیسبوک تلویزیون آی فیلم دو که هیچ گونه محتوای سیاسی منتشر نمی سازد نیز حذف شد تا دومین تلویزیون محبوب مردم افغانستان در این شبکه اجتماعی اجازه حضور نداشته باشد. دوام یک روز استراحتی گذشته در تاجیکستان، سه حالت مرگ در پی حادثه های ناخوش در کوهستان ها ثبت شده است. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان می گوید که روز یک شنبه ضمن دو حادثه ناخوش سه تن هلاک شدند. طبق اطلاع منبع حادثه ها در ناحیه های وحدت و ورزاب در کوهستان ها سر زدند. با اطلاع منبع 17 اپریل تخمیناً ساعت 5:25 دقیقه خبر رسید است که دو نفر از ساکنان دهه سمیگنج ناحیه وحدت روز 12 اپریل به مقصد جمع‌آوری ترشی به کوههای واقع در نزدیکی دهه رفتند و تا به حال از آنها خبری نیست. کارمندان بخش کمیته بعد جستجوی مشترک با کارمندان وزارت امور داخله در شهر وحدت و ساکنان محلی جسد فوتیدگان را در داخل خیمه در کوهستان پیدا کردند. این نهاد میگوید فوتیدگان 41 و 42 سال داشته، احتمالاً هنگام گرم کردن خیمه از گاز اکسید کربن دچار فوت شدند. حادثه دوم نیز در ناحیه ورزاب رخ داده است. با وجود هشدارهای چند دفعه‌ای کمیته درباره وضع نامناسب در جهت سفر به کوهستان، چراگاه و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش در این روزها، یک ساکن 25 ساله جماعت دیهات ورزاب قلعه به کوه رفته است. هنگام جمع‌آوری او از سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری به دره آچوک افتاده در جای حادثه دچار مرگ شده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جسد را از دره بیرون آوردند. همزمان تأکید شده است که ساکنان باید در نسبت آگاهی‌ها و توصیه‌های مقامات صلاحیت دار بی‌اعتنایی نکنند و همه قاعده‌های بی‌خطری را هنگام سفر به کوهستان رعایت نمایند. جنگ در اوکراین به عقیده کارشناسان شاک یا شوک تازه به ویژه به اقتصاد اروپا وارد کرد و در انگلستان بزرگترین شوک اقتصادی نیم قرن اخیر را رقم زد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دو سال پس از زمین‌گیر شدن نسبی اقتصاد جهانی به علت همه‌گیری کرونا، اقتصادهای جهان به ویژه در اروپا تازه در حال برخاستن از بستر بیماری کووید بود که جنگ در اوکراین بقیده کارشناسان اقتصاد جهانی در انگلیس بزرگترین شوک اقتصادی نیم قرن اخیر را رقم زد.
این جنگ بهای انرژی را افزایش داد. در تامین کالاها و خدمات اختلال پدید آورد و کارخانه ها را با کمبود مواد اولیه مواجه کرد.
غرب در جنگ اوکراین علاوه بر کمک های تسلیحاتی با تحریم های گسترده اقتصادی به مقابله با روسیه 11 اقتصاد بزرگ جهان پرداخته است. تحریم هایی که البته به زیان روسیه است، اما وابستگی غرب به منابع روسیه سبب شده است به ویژه اروپا از این تحریم ها خسارات جدی ببینند.
Electricity price go up. Mine went up by about 35%.
هزینه های انرژی 35-40% بیشتر شده. قیمت سوخت هم مدام در حال افزایشه. هزینه های حمل و نقل 24% بیشتر از قبل شده. زندگی داره سخت‌تر میشه و هزینه ها مدام بالا میره.
روسیه پس از آمریکا و عربستان سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند. 40% گاز اتحادیه اروپا از روسیه تأمین می‌شود و تا انگلیس که به علت تأمین عمده نفت و گاز وارداتی خود از نروژ وابستگی کمی به روسیه دارد، از بیم پیامدهای افزایش جهشی قیمت‌ها نتوانست واردات نفت از روسیه را قطع کند و برای اجرای آن وعده 9 ماهه داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه 80% روغن آفتابگردان وارداتی کشورها را تأمین می کنند. همچنین روسیه و اوکراین را به خاطر حجم زیاد تولید غلات، انبار غلات جهان توصیف می کنند و در همین 2 هفته اخیر قیمت گندم در بازارهای اروپا حدود 60% افزایش یافته است. روسیه همچنین جزء بزرگترین تولید کنندگان کود شیمیایی جهان است که نبود آن به گفته کارشناسان تولید برخی محصولات کشاورزی را نصف می کند و امنیت غذایی را دست کم در شمار زیادی از کشورها به مخاطره می اندازد. جامعه انگلیس در حالی با نگرانی وقایع اوکراین را پیگیری می کند که تا همینجا تورم در این کشور به بالاترین میزان در 30 سال اخیر رسیده و مردم مانند بسیاری از کشورها با افزایش هزینه های زندگی به ویژه در تأمین انرژی و مواد غذایی مواجهند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نزدیک افطار در افغانستان به سات غذاهای خیابانی پهن می شود. بسیاری از مردم غذاهای خیابانی را آماده می کنند تا روزداران همزمان با اذان مغرب افطار کنند. بولانی یکی از غذاهای ویژه در ماه مبارک رمضان است. گزارش خبرنگار ما از کابل.
نزدیک افطار که می شود بساط غذاهای کنار خیابانی هم پهن می شود.
وقتی آزان که میشه با مردم تیار، ما نان، مان، چای، کل چیز درست میکنیم، مردم میخوره.
این بولانی ها منتظر روزداران هستند.
بولانی های تاوهی هست که از سیب زمینی گرفته تا او با پالک و سبزی و این.
در کنار برگزاری محافل انصبا قرآن، مساجد نیز در ماه مبارک رمضان مملو و از نماز گذاران است. اینجا یکی از کشورهایی است که به ماه مبارک رمضان بسیار اهمیت می‌دهد.
خداوند ماه مبارک رمضان قرآن شریف را به زمین و مسلمان‌ها و جهان نازل کرده. ماه بسیار مبارک است، پربرکت است. از این ماه مردم ما بسیار استقبال می‌کنه.
به ما بسیار یک مبارک ماست. بسیار به ایران به ما و بسیار ارزش داره، خیر برکت است.
بسیار یک ماه پربرکت است. که تا شاه و گدا کلش یک سال نمی‌باشد.
رمضان همچنین در افغانستان ماه همدلی است. هر کسی سعی میکند در این ماه مبارک دست نیازمندی را بگیرد.
خود افطاری تهیه نبودیم به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی به روزدار افطاری تهیه بکنه، الله متعال پاداش همانند پاداش فرد روزدار به او نصیب میکنه.
اوضاع اقتصادی مردم افغانستان در این ماه سخت تر هم شده است.
فعلا توزیع سوپ دادیم در یک از مساجد کابل که ما روزانه بین 1000 تا فامیل را سوپ برایشان توزیع میکنیم که بتواند با این سوپ افطاری نوشان کنند.
به هر حال کسی حتی در کنار خیابان ها در این ماه مبارک بدون افطاری نمیماند. تعارف مردم افغانستان از ته دل است.
مردم ها بین خود زیاد محبت میکنن به که دیگه چیز مثلا غذا یا چیزهایی که داشته باشن با هم دیگه شریک میسازن.
در کنار خیلی از آرزوها و امیدهای دیگر، یکی از آرزوهای اصلی مردم افغانستان در این روزها و شبهای رمضان پرکشیدن سایه فقر و ناداری از کشورشان است. فقری که میراث شوم 20 سال جنگ و حضور اشغالگران است.
تعطیلات عید فطر روزهای خوش مردم افغانستان است. حتی در سالهای اخیر که جنگ در این کشور بود، طرف‌های درگیر سلاح را زمین می‌گذاشتند و 3 روز تعطیلات عید را جشن می گرفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گروه های اسلامی مردم نهاد ملایزیا در پوش داوطلبانه انفاق برای مسجد الاقصی برای مسلمانان فلسطین را راه اندازی کرده و از این طریق به آنها کمک میکنند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
گروه های اسلامی مردم نهاد مالزی در این روزهای معنوی ماه مبارک رمضان با راه اندازی پویش داوطلبانه انفاق برای مسجد الاقصی در حال جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای یاری برادران مسلمان خود در فلسطین اشغالی هستند. حرکتی خودجوش که با حضور جمال خیر باهاروم نماینده ویژه نخست وزیر مالزی در مراسم ضیافت افطار اعضای بیش از 40 گروه اسلامی مردم نهاد و پیوستن وی به این پویش مورد تمجید و حمایت سران این کشور قرار گرفته.
نخست وزیر با ابلاغ پیام محبت آمیز خود حمایت همه جانبه دولت مالزی از این حرکت خیرخواهانه مردمی رو اعلام و بر دفاع قاطعانه از حق قانونی مسلمانان فلسطین و آزادی قدس شریف تأکید کرد.
جمع‌آوری کمک‌هایی که قراره صرف خدمات درمانی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی در سرزمین‌های اشغالی بشه.
200,000 ringgit معادل 50,000 dollars فقط در ضیافت افطار امشب برای کمک به فلسطین جمع‌آوری شد. 6,500 مسجد هم در سراسر مالزی به پویش انفاق برای مسجد الاقصی پیوستند.
پویشی مردمی که سال گذشته هم موفق به جمع‌آوری و ارسال بالغ بر 5 میلیون رینگیت معادل 1,200,000 dollars شد. سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی امسال هم در قالب طرح رمضان تا رمضان با اختصاص بیشترین کمک‌های نقدی و غیر نقدی از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
یک کارشناس سیاسی افغانستانی گفت آمریکا بی‌ثباتی در افغانستان را به نفع خود می‌داند و از طریق حکومت نو در پاکستان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان است. سید احمد موسوی مبلغ با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی در شرق افغانستان که تلفات و خسارات قابل توجه هم بر جای گذاشته چنین اظهار داشت.
پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خودش با طالبان همواره در طی 25 سال گذشته به دنبال مدیریت کردن و بالانس کردن طالبان بوده. در بخشی از زمانها طالبان را تقویت کرده، در بخشی دیگر از وقتها طالبان را تضعیف کرده و همواره با این تضعیف و تقویت که به صورت متناوب انجام گرفته سعی کرده که در اعمال سیاست‌های خودش در افغانستان از طالبان استفاده بکنه. اما در شرایط فعلی تنها پاکستان نیست که بر مسائل افغانستان در واقع به عنوان یک بازیگر جدی نقش ایفا میکنند، بلکه آمریکایی ها هم دستشان از طریق پاکستان بر مسائل افغانستان دراز هست. تحولاتی که در تغییرات حکومتی در خود پاکستان ما شاهد بودیم، بخش زیادی از او مربوط بود به مسائل مرتبط با افغانستان. حکومت آقای عمران خان نگاه هایی به مسائل افغانستان و طالبان داشت که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نبود و به نظر می رسید که آمریکایی ها سیاست دیگری در رابطه با افغانستان میپسندیدن که پاکستان پیگیری بکنه و چون آقای عمران خان هماهنگ نبود با آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها کمک کردند به مخالفین او تا حکومت آقای عمران خان سرنگون شود و کسان دیگری بر سر حکومت بیایند. بنابراین اتفاقاتی از این دست مثل حملات هوایی پاکستان با این حجم در خاک افغانستان وقتی که اتفاق می‌افتد، گاهی ممکن است واقعا در نتیجه تنش‌های مرزی باشه که گاه و بیگاه بین دو کشور و از جمله بین افغانستان و پاکستان اتفاق می‌افتد. ولی گاهی وقتها و خصوصا در این شرایط این گمانه هم قابل تقویت کردن هست که ممکن هست این حملات عملا مقدمه سازی باشه برای اعمال سیاست‌های جدید آمریکا از طریق پاکستان در افغانستان. به نظر می رسد که بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت آمریکایی ها و مورد حمایت این حاکمیت جدید پاکستانی ها هستند. بنابراین ممکن هست که اینطور هم ما تصور بکنیم که این عملیات ها بیش از این که در واقع درگیری بین پاکستان و افغانستان ما بتونیم مورد نسبت بدیم و ارتباط بدیم، مقدمه سازی تسلط دادن بخشی از طالبان بر بخش دیگری از اونها باشه که بیشتر با پاکستانی ها مرتبط هستند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید.